خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین، اللهم صلی علی محمد و آل محمد. همچنان در ذیل فصل هفتم در ارتباط با نحوه تحقق وجود در خارج و نسبت وجود با ماهیت از یک سو و نسبت حقیقت وجود با مفهوم وجود از سوی دیگر دارن تنقیح بحث میکنن و معیارهای تحقق هستی در خارج رو مشخص میکنن. یک جنبندی بسیار شریف و ارزشمندی رو از استاد دارن که ما امروز اون جنبندی رو میخونیم به لطف الهی و بحث تا حد زیادی با این جنبندی که از استاد داشتن منقح و روشن میشه. خب بعد از این که روشن شد وجود اصیل است و براهینی برای اصالت وجود ذکر شد و آنچه که در باب ماهیت و براهین و شبهاتی که وجود داشت هم به اصطلاح گفته شد و اون شبهات هم دفع شد تحت عنوان اشکالاتون و تفسیاتون، مطالبی رو فرمودن، اکنون در بحث نسبت بین حقیقت وجود با مفهوم وجود از یک سو و حقیقت هستی با ماهیات از سوی دیگر دارن مطالبی رو بیان میکنن که این مطالب خیلی راهگشاست به لحاظ تنقیح بحث. خب اجازه بدید که ما امروز این جنبندی از استاد رو که بسیار شریف است و کاملا محسوس است که به قلم حضرت استاد هست رو با هم مرور بکنیم و راه نهایی این مسئله رو برای خودمون ان شاء الله روشن بکنیم. و هر حال مسئله اتحاد وجود و ماهیت در خارج و قرابت مفهوم و مصداق وجود مسائلی رو در ذهن ایجاد میکنه که تنقیح و منقح کردن این امور خصوصا ثلاثه مایه روشن شدن بحث و اینکه بالاخره ما باید چه چیزی رو اصیل بدونیم، چه چیزی رو اعتباری بدونیم و نظائر آن. میفرمایند که خب ما یه مفهوم وجود داریم و یه حقیقت وجود. اجازه بدید که اول فضای ذهنی خودمون رو نسبت به این دو امر روشن بکنیم. امر اول مفهوم وجود است و امر دوم حقیقت وجود. اینا رو ما بدانیم که موقعیت وجودی اینها کجاست و چگونه است و راه فهم این دو رو هم و تفکیک این دو از یک دیگر رو هم بیابیم. مطالبش تقریبا خونده شده هست ولی الحمدلله اون چرا که خوندیم خیلی کمک میکنه برای ما به این جمع‌بندی برسیم، دسته‌بندی و اینکه چه مطلبی رو در کدام موقعیت قرار بدیم. خب مفهوم وجود یک امر ذهنی عقلی اعتباری صرف است و کاملا همجاش تو ذهنه، هرگز مفهوم وجود در خارج تحقق ندارد. ما این رو باید بدونیم که این مفهوم وجود هیچ برخوردار از حقیقت هستی نیست، یک امر انتزاعی عقلی صرف است و جاش هم تو ذهنه، هرگز در خارج مفهوم وجود ندارد، بلکه مفهوم وجود ذهنیت عین ذات اوست، عین حقیقت اوست و در خارج مفهوم راه نداره. این یک. دو این است که اونی که در خارج تحقق دارد، اصالت دارد و حقیقت از آن اوست و او به ذات تحقق دارد، عبارت است از حقیقت هستی و بحث ما در حکمت از حقیقت هستی است. اونی که تحقق به ذات دارد، اونی که بالحقیقه متحقق است، اون مورد بحث است. اون هم کاملا موقعیت مشخصی دارد و اون است که خارجیت عین ذات اوست و اون هم در ذهن پیدا نمیشه، فقط در خارج هستش. این مطلب دیگر. اونی که اصیل است، این حقیقت هستی است که در خارج متحقق به ذات است. اونی که اعتباری است، مفهوم وجود است که در ذهن تحقق دارد و امر انتزاعی ذهنی است. این مطلب اول. مطلب دوم این استش که نسبت حقیقت هستی با ماهیت هم بایستی که روشن بشه. ما بر اساس اصالت وجود و اعتباریت ماهیت آمدیم گفتیم که اونی که به ذات متحقق است وجود است، و اونی که به تبع او یا به عرض او در خارج موجود است ماهیت است، و ماهیت یه حقیقتی است که بالعرض و تبع در خارج موجود است. حالا بالمجاز و اجازه بدید که نظر نهایی است عرض میکنه. این هم نکته دیگر. خب در باب حقیقت هستی نظرات مختلفی ارائه شده است که این جمع‌بندی از استاد به این نظرات مختلف داره برمیگرده، و این نظرات هم هر کدام از هم دیگه جدا شده و این تفکیک باعث تنقیح بحث میشه. الان 4 یا 5 قول یا حتی 6 قول مطرح میشه که این اقوال رو هم آقای ملاحظه فرمودید چیز بعیدی نیست، فقط دستبندی و کنار هم گذاشتن و امتیاز بخشیست که در این متن ارزشمند از استاد آمده. و اون این استش که بالاخره ما راجع به هستی، حالا اهم از مفهوم یا حقیقت، میخوایم ببینیم که چه جایگاهی داره و چجوری باید هستی رو شناخت. خیلی خوب، پرسش ما اینه، پرسش اصلی ما اینه که ما هستی رو چگونه باید بشناسیم. مطلب اول این است که قول اول این است که ادهی میگن که تمام هستی در این مفهوم وجوده. ما غیر از مفهوم وجود چیزی دیگری نداریم. اونچه که از وجود موجود است فقط و فقط مفهوم هستی است که در ذهن وجود دارد ولا غیر. خب ادهی که قائل به اصطلاح از حالت ماهیت هستند و وجود رو در به اصطلاح کنه به اصطلاح هستی و حقیقت می دانن و در ضعیفترین و نازلترین مرتبه اش او رو ارزیابی می کنن و اون رو یک امر اعتباری انتزاعی ذهنی می دانن، اینها یک دسته هستند که قائل به اصالت ماهیتن و اعتباریت ما وجود. این قول اول. پس قول اول چی شد آیون؟ این است که وجود به هیچ وجه در خارج تحقق ندارد و فقط یک امر ذهنی صرف هست ولا غیر. این قول اول. قول دوم این است که نه، مفهوم وجود که به جای خود محفوظ در خارج هم مصداق دارد، اما مصداق این مفهوم در ظل ماهیت یافت می شود. اینجور نیست که وجود تحقق داشته باشد در خارج مستقل باشد، نه، در ظل ماهیت. اونی که باز اصیل است ماهیت است، ولی ماهیت موجوده در خارج در پناه خودش وجودات رو هم دارد. اگر میگیم شجر موجود است، حجر موجود است، این موجودیت شجر و حجر در پناه ماهیت است. این هم قول دیگر که یه پله به اصطلاح وجود هستی بیشتر و تحقق بیشتری بخشیده است. اینجور نیست که فقط و فقط در ذهن باشد، بلکه در خارج است، اما در پناه ماهیت یافت می شود. قول سوم این استش که نه، ماهیت اصیل نیست، وجود اصیل است، اما و حتی ماهیت در پناه وجود یافت می شود. قول دوم این بود که وجود در ما پناه ماهیت بود، اما قول سوم این است که نه، وجودات امورات متباینه ای هستند، متکثر الذواتن و ماهیت در پناه اونها یافت می شود. اینا قائلان به اصالت وجودن، ولی به ماهیت هم در این حد اعتبار می بخشن، میگن ماهیت هم در خارج موجود هست اما در پناه وجود موجود هستش، به تبع هستش. بعد این هم قول سوم. قول دیگه به هر حال یک نوع موجودیتی برای ماهیت قائل هستند، ولی حالا یا به تبع یا به، چون این اصطلاح اندماجی بیشتر در عرفان کاربرد داره، اینا همین وجود تبعی، وجود بالعرض و امثال ذلک رو بیشتر به میدان میاره. قول چهارم قول به تشکیک است. میگه نخیر، اون چی که در خارج وجود دارد وجود است و جز وجود چیز دیگری نیست، و ماهیات یک سلسله امورات ذهنیه‌ای هستند که در ذهن یافت می‌شوند، اما تکثر اینها به وجوداتشون هستش. وجودات حقایقی هستند که در خارج موجودند و به رغم وحدتشون کثرت هم دارند، یعنی اموراتی هستند که وحدت وجودی هست اما این وحدت منتشر است در این موجودات و کثرت اونها هم بالوجود است، یعنی ما به الامتیاز این ما به الاشتراک است. این قول به تشکیک قول چهارم هستش. ماهیت ذهن میشه، امور اعتباری و ذهنی میشه. نه اصلا دیگه تو ذهن هستش دیگه، در خارج ماهیت وجود ندارد، اصلا به هیچ وجه وجود ندارد. حالا سه تا به اصطلاح قول مطرح هست که یا به تبع یا بالعرض یا بالمجاز، که اگر بگیم فقط در ذهن هست دیگه یک نوع سبقه عرفانی پیدا میکنه که عرض میکنیم الان. پس تا الان چهار قول رو ملاحظه فرمودیم، یک قول رو نخوندیم، باید انشاءالله خدا بخواد فردا بخونیم، و اون بحث وحدت وجود و کثرت موجود است که ذوق تعلق است، و این قائل است این که وجودات در خارج موجودن اما موجودیت اونها در سایه نسبت و واجب هستش، نه اینکه خودشون مستقلن وجود داشته باشن. در قول سوم که قول به تباین است، یا قول چهارم که قول به تشکیک است، اینها در خارج موجودن گرچه وجودشون را از واجب گرفتند اما موجودیت به اونها اسناد دارد و این اسناد هم حقیقی است. اما در قول پنجم که ذوق تعلق است میگه چی؟ میگه وحدت وجود و کثرت موجود و این موجودات هم منسوب به وجود واحد و وجود واجب هستند، یعنی در سایه نسبت هست که اینها موجودند، و اگر این نسبت برطرف بشود اینا اصلا معدوبن. همون قولی است که حالا به عنوان مثلا لابن و یا تامر میگفتن، و حالا ما انشاءالله این رو جهت اهمیتش مستقلت مرحوم سلام متعلیم ذکر کردن که ظاهرا جلسه فردا باید بهش برسیم، این روز موفق نمیشه. نه وقت شخصی هنوز نرسیده. قول این قول پنجم الان میگه کثرت موجوده، الان دیگه داره میگه که کثرت موجود است، موجودات هم در خارج موجودن اما نحوه وجود اونها انتسابی است، که لابن و تامر، همونطوری که لابن یعنی چی؟ نه یعنی اون کسی که ثبت له اللبن، بلکه منسوب به لبن است. تامر نه یعنی من ثبت له التمر، بلکه منسوب به تمر هستن. اگر میگیم الشجر موجودون ای منسوبون الى الوجود، الحجر موجودون ای منسوبون الى الوجود، نه یعنی وجود بر اونها ثابت است. وجود برای شجر ثابت نیست، وجود برای حجر ثابت نیست، اینا منسوب به وجودن که وجود هم فقط و فقط واجب است. وحدت وجود و کثرت موجود، این هم قول پنجمی است که منصوب به ذوق تعلو هست و جناب محقق دبانی و دیگران قائل هستن، ما این قول رای خدا بخواد فردا مطرح میکنیم و ایرادات سگانه اصلی رو که جناب صدام تعلیم به این قول دارند هم ذکر میکنیم و این قول هم مثل سایر اقوال جای نقد و بررسی داره. اما قول شیشون اصالت هر دو در خارج، یعنی یک شی دو شی باشه، یعنی اگر در خارج هر دو اصیلن، چون اصالت هر کدام در حقیقت تحقق به ذات دارد، یک شی به دو نحوه تحقق به ذات. خب ببینید، ما که هر دوش یکی با تصور درستی داشته باشیم، این که میگیم هر دوش یکی باشه یعنی دو تا موجود متحقق به ذات داشته باشیم. اگه خوب درست تصور کنیم، تصورش باعث رد نظریه میشه. چرا؟ چون اگر ما گفتیم این هر دو اصیلن، یعنی چی؟ یعنی هم وجود متحقق به ذات است، هم ماهیت متحقق به ذات است. وقتی تحقق به ذات داشت، لازمه تحقق به ذات اقتضاعات وجودی خودشه، یعنی وجود باید عین ماهیت باشه و ماهیت عین وجود. چون اگه می‌خواستیم بگیم یک وجود به دو وجود موجودن، باید بپذیریم که لوازم اون دو وجود چی هستن و بعد بگیم اون دوتا یک. اگر یکی واقعا هویت خودش رو از دست داد، در سایه دیگری یافت شد، یعنی یک وجود به ذات داشتیم، یک وجود اعتباری، اینه میشه پذیرفت. اما بگیم این هر دو موجودن، یعنی دو تا موجود متحقق به ذات، لازمش این است که این دو تا موجود اقتضاعات خودشون، آثار وجودی خودشون و امثال ذلک داشته باشن که محضورات خودشو داره. اما قول ششم قولی است که در پایان جلسه قبل آقای ملاحظه فرمودید، امروز همون قول رو باید تأکید بکنیم و اون هستش که اصلا وجود در خارج فقط و فقط اختصاص به واجب دارد و ماسبا اینها موجود نیستند، بلکه به تعبیر جناب صدام متعلهین تعینات حق اولن، فعل اوین، فیض اوین، ظهورات او در مقام فعل هستند. آیون دقت کنید، اینا خیلی مهمه ها، اینا داره هستی رو به ما نشون میده که ما هستی رو چگونه ببینیم. شما با این دید در فضای وحیانی حرکت میکنید، در فضای قرآن حرکت میکنید. یه شخصی مثل حکیم مرحوم صدام متعلهین، این وقتی میاد تو حوزه تفسیر با این دید میاد که چی؟ که جهان ظهورات فیض اوست، جهان موجود نیست، شجر و حجر، عرض و سما موجود نیستن، نه به وجود تباینی، نه به وجود تشکیکی، نه به وجود ذوق تعلقی، به هیچ وجه اینها وجود نیستن، اما ظهورات وجودن، ظهورات وجود واجبی هستن و امثال ذلک. که جناب صدام متعلهین فرمود که ما نهایتاً باید به اینجا برسیم و باید اینو برهانی بکنیم. این پاراگراف پایانی جلسه درس قبل رو آقایون باید واقعا ما این رو حتما در کنار ذهنمون داشته باشیم، بهش بپردازیم و حاجه ها امروز این عبارتی که ازشون داریم میخونیم نظر به اهمیت این جلسه این امر رو دارن. خب پس ما 6 قول داشتیم که 5 قولش رو تا کنون داشتیم، قول ششم که قول ذوق تعلق هست انشاءالله در جلسه بعد داریم و این تمام مسئله است که در باب وجود و حقیقت هستی و ماهیت داره گفته می شود. بله دیگه، خب حکمت ما رو به کجا می رسونه؟ سخن اینه خب عرفانه. بله 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 بله، حکمت ولی زا فهموندن که و بهی تمت الفلسفه، یعنی فلسفه، این عبارتی که مرحوم صدام متعلهین در جلد 2 اسفار دارن، میگن ما تا اینجا بیان کردیم و گفتیم از اینجا به بعد دیگه جای ما نیست، ما عرفان است. همینه رضا، برمیگردیم دیگه رضا، همینه دیگه، همینجا گفتیم و تمام شد، تمام شد دیگه، بحث نمی کنم. جلد دوم اسفار به رغم این که وحدت وجود رو اثبات میکنن، اما دیگه میگن این قول عرفانی است و ما برمیگردیم به هم قول پنجم خودمون، دیگه کاری به قول ششم که وحدت شخصی است نداریم. و به ها تمت الفلسفه، که اون سخن عرشی است، یعنی صدر متعلدین هستش. خب این قول متوسطشون آره. درست
در قول پنجم مثلا این با قول عرفان که وحدت شخصی وجود رو قائله چی
فرقش کنه؟ فرقش این هستش که قول پنجم قائل است که موجودات موجودن، ولی موجودیت اونها منسوب الی الواجب است، نسبت دارن، یعنی به اونها اعتبار وجودی میبخشد، یک وحدت وجود و کثرت موجودات. درسته؟ خب عرفان که این نیست، قول ششم که این نیست، که
آخر اینجا قول پنجم کثرت تشکیل مربوط به مراتب ظهور حقیقت، مراتب ظهور حقیقت است. این
واقعه تجلیات وحدت شخصی قول ششم عرفان. شما متن الان کار نداشته باشید، الان ذهنتون به اونجا نره، فقط اونجا که عرض میکنیم بعد داری متن میخونید. درسته؟ خب نباید بخونید. این اجازه که ما وقتی متن رو میخونیم تشریح بکنیم چی؟ شما الان فعلا تو فضای ذهنی همین باشیم، ما یه مفهوم وجود داریم که فقط تو ذهن، یه مصداق وجود داریم، این مصداق رقیق رقیقش اون چیزیست که اساطیر الماهویا میگن، بعد میشه تباین، بعد میشه تشکیک، بعد میشه منسوب الی الواجب، الی الوجود الواجبی، بعدم به ظهورات تبدیل میشه. این اقوال در مسئله هستش. خب اون چیزیست که باید آیا این رو کاملا در فضای ذهنی ما داشته باشیم و هستی رو اینجوری از جایگاه این جمع‌بندی به اینجا خیلی شریفه ها، چون اقوال پراکنده است، گفته ها فراوان است، این یه تیکه کاملا یک رساله علمی محسوب میشه. خب ما بریم سراغ عبارتی که از استاد اینجا به قلم خودشون آوردن، صفحه بله. ذوق متعلق اصلا به واجب کار میکنه، وحدت وجود و کثرت موجود.
خب ما هم در تشکیل وحدت وجود کثرت موجود این ظهور موجودات در وحدت در کثرت است، وجود موجودات به وجود
چیز در وجود. نه خب این اجازه بدید با این اصطلاحات با
نسبت رو به نظر میاد خود وجود نسبت وجود ممکن
نه به نظر به نظر میاد مثلا است، یعنی که اینا اون چی گفتن؟
اینا میگن ماهیت در سایه
اصلا ماهیت کار ندارن، اصلا اینو به ماهیت کار ندارن، ماهیت قابل قالب ماهیت نیستن، میگن ماهیت هست اما ماهیت بالعرضه و حالا بالمجاز بالعرض. بله ذوق تعلم میگه که منسوبه به وجوده. آیه
دربانی دیگه
خب
آیه دربانی در واجه اصل از آن وجوده، در ممکن اصل از آن ماهیته، این ماهیت در سایه اتصال به واضح وجود میشه.
بله بله
بده در ده برون سلم کنشگاه بکنه که این در سایه این اتصال چه چیزی برای این حاصل شد؟ بزا از در اعتباریت ماهیت که وارد میشه در سر دوزن تاک وارد میشه بگید نه در ده ماهیت در سایه اتصال.
خب ببینید اون ثقل کلام در چیه؟ در اینجا اون انتصاب رو ما باید برجسته کنیم. خیلی این انتصاب چیه؟ این انتصاب است که به ماهیت هستی میبخشد. خیلی این انتصاب رو باید در مقابل تشکیک و تباین قرار بدیم. خب در اون دوتا در تباین و تشکیک برای وجود موجودیت مستقل قائلن، ولی این موجودیت منسوب قائل است، اینو باید برجسته بکنیم. بله وقتی منسوب شد، چون همونطور که فرمودید قائل به اساسات ماهیت هست، ولی برای وجود چنین جایگاهی قائل است که منسوب به واجبه به وجود هستند. دقیقا خب انتساب به وجود، ما چون تمام بحثم هستش که این وجود در خارج چگونه تحقق دارد، آیا به نحو تباین است، به نحو تشکیک است، یا به نحو وحدت وجود و کثرت موجود است، یا به نحو وحدت شخصی است، که ما اینا رو دقیقا نگاه میکنیم. بله همونطوری که در قول دوم ولایزه فرمودید، گفتن چی؟ گفتن وجود در خارج هست اما در پناه ماهیت یافت میشود. الان اینجا میگن ماهیت در پناه وجودی که این وجود منسوب به الواجب است داره یافت میشود. خب بیاییم به اصطلاح از صفحه 476 ملاحظه بفرمایید. 476 این کاملا فرمایش و قلم از استاد هست که این 5-6 قول رو داره مشخص میکنه. ما میخوایم که از بیان از استاد استفاده کنیم. صفحه 476 بخش پایانی مطلب. مطلبی را که صدام متعلقین قدس رو در پایان توضیح توجه به آن را ضروری می دانند و بر آن تأکید می نماید این است که در شناخت حقیقت هستی حجاب‌های ظلمانی و نورانی مختلفی است که گروه‌های مختلف را گرفتار خود ساخته است. اولین حجابی که اندیشمندان در طرح مسئله هستی گرفتار آن می شوند مفهوم وجود است که حاجب مصداق آن می باشد. خب انسانی که با شناخت مفهوم از مصداق آن غافل بماند و همون را معیار معرفت قرار بدهد، به حقیقت وجود و اصالت آن پی نبرده و به اعتباریت وجود اعتباری بودن وجود قائل میشه. پس قول اول چیه؟ قول این اول این است که چون تمام توجه رفته سراغ مفهوم وجود، خود این تمام توجه به مفهوم وجود حاجب شده که حقیقت هستی رو دیگه ندیده، هر چی که دیده هست همین مفهوم وجود است بلا غیر. خب این قول اول، گروه اول. دسته دوم، برخی از اندیشمندان از حجاب اول گذر نموده به حقیقت دیگری که مصداق آن مفهوم است پی میبرند، میگه اون مفهوم موجود هست، ولیکن ماهیات خارجی را که وجود در چهره های آنها رخ نموده است همان مصادیق حقیقی وجود میپندارن. میگن که وجود تو ذهنه، مصداقش در خارج همین ماهیات هستن، یعنی این ماهیات شجر و حجر را مصداق اون مفهوم میدونن. میگن که وجود در خارج آمده ولی در سایه ماهیت آمده، یه پله به اصطلاح اینها به وجود معتقد شدن اما وجود در پس. این عبارتی که ما داریم میگیم تو کتاب نیست، ولی حتما که وجودات در این قول در سایه ماهیات یافت میشن. ولیکن ماهیات خارجی را که وجود در چهره های آنها رخ نموده است همان مصادیق حقیقی وجود نیست. این گروه نیز به دلیل اینکه با مشاهده ماهیت های موجوده از ادراک حقیقتی که ماهیات را اظهار می نماید غافل می مانند، قائل به اصالت ماهیت می گردن. اینا هم مثل قول اول قائلین به اصالت ماهیتن، اما اونها خیلی غلیظ، اینها یه مقدار رقیق تر. گرچه حجاب گذشته که مفهوم وجود است با حجاب اخیر که ماهیات متکثر هستند در نتیجه متلازمن، هر دو میشن اعتباریت وجود و اصالت ماهیت، یعنی بین قول به اعتباری بودن وجود و قول به اساس ماهیت انفکاکی در این دو قول نیست، لکن منشأ این دو احتجاب و حجاب آن دو مختلف است. این قول دوم. قول سوم، گروه دیگری با شناخت اعتباری بودن ماهیات اصالت وجود را در میابند. میفهمن که وجود امر اعتباری است و وجود اصیل، ماهیت امر اعتباری است و وجود اصیل است، لکن کثرت تباینی ماهیات را به حساب وجود پنداشته. گفتن وجودات در خارج امور متکثره به تمام ذات هست و در اثر چنین پنداری حقیقت وجود را مشتمل بر حقایق متباینه میدانند. این گروه علی رغم دریافت بهتری که نسبت به دو گروه سابق دارند، هنوز گرفتار ظلمت‌های حجاب ماهوی میباشند. برای اینکه اینا قائلند که ماهیت هم در خارج وجود دارد و اینجور نیست که فقط ماهیت در ذهن باشد و اونچه که هست فقط و فقط وجود باشد. نه، وجودات و ماهیات با هم هستند، که قول به اصطلاح مشائین بیشتر به این قول سوم هستش. گروه چهارم با خرق حجوب ظلمانی حقیقت وجود را عاری از کثرت‌های تباینی دریافت کردند، ولیکن با قبول تشکیک کثرتی را که بازگشت به وحدت می نماید رو می پذیرند. یعنی این کثرت، کثرت تشکیکی است و موجودات هم به وجود حقیقی در خارج موجود هستند. خب ما اینجا گروه پنجم رو در این بیانی که عرض کردیم، بیان ذوق تعلق دانستیم که انشاءالله در جلسه بعد میخونیم و مرحوم صدام تعلیم به جهت اهمیت این قول، این قول رو جدا کردن. ولی اینجا در جمع‌بندی آیا مستحضر باشید که جایگاه قول پنجم اینجاست. الان اینجا دارن قول پنجم رو جناب صدام تعلیم قول وحدت شخصی میخواد مطرح بکنه. گروه پنجم کثرت تشکیکی را مربوط به مراتب ظهور حقیقت هستی دانسته و واقعیت هستی را عاری از هر نوع گونه کثرتی می‌دانند. میگن در واقع چیزی در خارج وجود ندارد، نه کثرت تباینی نه کثرت تشکیکی، بلکه هر آنچه که در خارج هست همه و همه ظهورات وجودات است و به تعبیر خود جناب صدام تعلیم تعینات حق اول، یعنی فعل و فیض واجب سبحانه و تعالی هستش. تفاوت مشهود گروه اخیر که غالب وحدت شخصی هن با مختار گروه قبل که غالب تشکیک هن در چیه؟ که این است. آره دیگه، هنوز نه ذوق تعلق گرس کردیم، که ذوق تعلق هنوز قول بعدی است که باید بیاد، نگفتیم که بعد. ما اضافه کردیم برای جایست جاش اینجاست تو جمع‌بندی، قول ذوق تعلق جاش اینجاست و قول نهایی که قول تحقیق هست، این قول ششم هست که وحدت شخصی میشه. تفاوت مشهود گروه اخیر یعنی قول چهارم، قول پنجم با مختار گروه قبل که قول به تشکیک هست این است که در صورتی که تشکیک در وجود راه داشته باشد، مراتب نازله وجود نیز از هستی بهره میبرند. خب تفاوت بین قول چهارم و قول پنجم آیون بسیار دقیقه دیگه. در قول چهارم اسناد وجود به موجودات اسناد حقیقی است، یعنی بگیم وجود شجر، وجود حجر، وجود ارض، وجود سما، همه اینها موجودن. اسناد وجود به این موجودات، این اسناد، اسناد حقیقی است در قول چهارم. اما در قول پنجم که قول وحدت شخصی باشه، اسناد وجود به اینها اسناد مجازی می شود و اینها وجود ندارن. ملاحظه کنید تفاوت مشهوده، یعنی اونی که بارز و برجسته است، گروه اخیر یعنی قائل به وحدت شخصی با مختار گروه قبل که به تشکیک هست این است که در صورتی که تشکیک در وجود راه داشته باشد، مراتب نازله وجود نیز از هستی بهره میبرند و بر این مبنا واجب تعالی در سلسله قائلین به تشکیک میگن چی؟ میگن واجب در سرحلقه هستی هستش و مابقی اینا مراتب هستی هست. در سر سلسله حقایق متکثره مترتبه قرار میده. در صورتی که تشکیک در وجود، یعنی قول چهارم دیگه، و بر این مبنا واجب تعالی در سر سلسله حقایق متکثره مترتبه قرار میده. و حال آنکه در نزد گروه اخیر یعنی وحدت شخصی حقیقت هستی مختص به واجب تعالی بوده و اسناد حقیقت هستی به غیر واجب اسنادی مجازی است و بر این اساس واجب تعالی خارج از سلسله و فراتر از هر گونه مرتبه حتی اعلی مرتبه هستش. خب دیگه این تشکیک آیون آدم رو به وحدت شخصی میرسونه. چرا؟ برای اینکه ما در خارج در آخر شجر و حجر و وجوداتشون رو میبینیم دیگه. شجر موجود است، حجر موجود است، عرض هم موجود است، خیلی. ولی وحدت اینها به کثرت برمیگرده، کثرت اونها به وحدت برمیگرده. اینو میتونیم تا یه حدی هضم بکنیم، ولی نمیتونیم بیایم بگیم که آقا اینا نیستن، اینا وجود ندارن، اسناد وجود به اینها اسناد مجازی است، حقیقی نیست. این نمیتونیم بگیم، این فقط اهل کشف و شهود میتونن بگن، عرفای به یقین رسیده میتونن بگن که در خارج ببینن که اینا وجود ندارن. همونطوری که ما الان در آینه شجر و حجر رو میبینیم، میگیم آقا در آینه که شجر و حجر نیست که، اینا کل جهان رو آینه میبینن و شجر و حجر رو هم عکس هایی که در اینا هستن، اینا را صورت مرآتی میدانن یا مرائی یا مرآت، اینا اینجوری میبینن، کل هستی رو اینجوری میبینن واقعا نوع نگاهشون. لذا شما میتونید بگید که شجر در آینه وجود دارد و اسناد حقیقی بهش بدید، بگید شجر در آینه مجازن وجود دارد، عکسش هست، ظلش هست، وجود ندارد که، به هیچ وجهی شجر در آینه وجود ندارد، ولذا سلب میکنید، میگید که شجر در آینه وجود ندارد. میگید پس این چیه؟ میگید آقا این عکسشه، این سایشه، این ظلشه، میگید حقیقتی نداره که. عرفا، اصحاب یقین، اصحاب معرفت عالم رو اینگونه میبینن، اونچه که در نظام هستی از شجر و حجر ما میگیم موجود است، اینا میگن اینا موجود نیستن حقیقتا، اینا صورت مرآتی است. خب این نوع نگاه متفاوته دیگه در حقیقت که. پس قول چهارم اینها را موجود میداند، ولیکن موجودیتشون را میگه به وحدت برمیگرده، وحدت منتشر است در اینها. اما قول پنجم نه، اصلا قائل به وجودیت اینها نیست، میگه اینا همشون تو آینه هستند، صورت مرآتی هستند. پس این تفاوت مشهود به تعبیر ایشون در این قصه است. میگن حقیقت هستی در خارج به هیچ وجه موجود نیست. خب کسانی که قائل به اساسات وجود ماهیت هستن دیگه، آره. خب احسن، خیلی خوب. ببینید به قول آقایون میگن که وجوهن بل اقوالو، این یه وجهی از مسئله هست که ما، بله بله، نه قائل به اساسات ماهیت که هست. ببینید وقتی ما وجود رو در ذهن دانستیم فقط، اون هم در ذهن، در خارج پس چی موجوده؟ بله هست، حجابه، صحبت از حجابه، یه مفهوم، آره، مفهوم وجود رو که قوی دیدی دیگه به حقیقتش کار نداری هیچ. ولی فیلسوف اون رو بخونید، نگرش به مفهوم دارد، به معنه و حاکم، به معنه و حاکم. خب یعنی چی؟ یعنی اگر، چون ما دنبال حقیقت هستیم دیگه، یعنی فیلسوف دنبال نیست که چی حقیقت دارد چی حقیقت ندارد دیگه، اگر قائل باشد که ما در فضای مفهوم داریم حرف میزنیم و اصلا کاری به حقیقت خارجی نداریم، که فیلسوف نیست که. بله بله. حالا در این حال ممکنه که، ولی ببینید، آیا اونهایی که، حالا فرمایش جناب آقای اکبری، آیا اونهایی که به اصطلاح به تعبیر جناب عالی همش در راجع به مفهوم دارن سخن میگن، آیا اینها نسبت به این که در خارج هستی چگونه موجود هست اظهار نظر میکنن یا نمیکنن؟ خیلی اظهار نظرشون منتهی میشه به اینه که بگن حالا که مفهوم وجود، ما غیر از مفهوم چیزی دیگه نداریم، هر چه هست مفهوم است و این مفهوم هم در ذهن هست، پس در خارج وجود هم چه ماهیت هست این میشه دیگه. بنابراین این که از جهان فهمدن قول اول و قول دوم هر دو به ماهیت در نظر دارن، یعنی هر دو قائلن به این که وجود تو ذهنه و در خارج نیست. حالا قول دوم یه مقدار رقیق تر این حرف رو میزنن. کدوم؟ قول میرداماد در حقیقت به قائلین به اثرات ماهیت هستن، البته قول دوم تقریبا قول دوم هست، که قول دوم هستش بعد تقریبا.
معرفت فلسفی و کلامی، معرفت مفهومی، ماهوی دیگه. ما با مفهوم سر کار داره، ولی داریم ناظری به حقیقت رو بررسی می‌کنیم.
درست.
حالا
چون ما با مفهوم سر کار داریم، دیگه
پس چون معرفتی
فلسفی
مثلا علم
حضوری
داره،
مثلا خارج به کلی منقطع. ما داریم با جماعه اینجور حرف می‌زنیم که بالاخره فیلسوف کارش چیه؟ واقعیت شناسیه. میخواد ببینه که واقعیتی که در نظام هستی هست آیا همون که قول اول میشه یا وجه اول میشه، که این واقعیت فقط و فقط در ذهن هست و در خارج اصلا هیچ ما واقعیتی نداریم، یا نه اگر گفتیم که مفهوم وجود در ذهن هست، اونی که واقعیت دارد ماهیت هست و ماهیت در خارج میشه، دیگه در ذهن که نیست که، در خارج هست دیگه. خب وقتی در خارج شد بس میشه قول اول، ولو هم در اینجا اظهار نشده، اما لازمه اینه اگر وجود به تمامه در فقط و فقط در ذهن هست که قول اول است و به هیچ وجه، خب مسائل ماهویای افراطی اینجوری معتقدند دیگه که وجود به هیچ وجه در خارج یافته می شود، هر چه هست ماهیت است و وجود امر ظهورات الماهیات فی الاذهان است. خب اگر این باشه قائلا به اساسات ماهیت. خب ما میریم به سراغ این قول پنجم و نظر نهایی رو بگیریم. خب این مطلب رو مرحوم سلام متعلین به نور تشبیه کرده که ملاحظه فرمایید. خب ما اون مطلب مهمی که حاج آقا در صفحه 479 بیان فرمودن میخوایم بخونیم ها. در صفحه 478 همین مطلب رو در حتما آقای مطالب بفرمایید. اینا مطالبی است که قوام فلسفی ما به این مطالب هستش و اینها کار به قلم هست است استاد هستش. تا قبل از این مطلبی که از اینجا شروع بخونیم شرح درس های حاج آقا بود که خب با هم مرور کردیم، اما این به قلم حضرت استاد است که ما تاکید داریم که خونده بشه و دوستان بدونن که این چگونه هستش. خب در صفحه 478 بعد از این مسئله میفهمون که صدر المتعلین در تبیین جهت مذکور از باب تشبیه معقول به محسوس از تمثیل به نور استفاده کرده است. خیلی خوب، تمام این که این پنج قول رو حاج آقا در تمثیل به این نور در این فرمایش بیان کردن. اما اون مطلب مهمی که الان دارن مطرح میکنن این است که در صفحه 479 بعد از بیان مثال فوق صدر المتعلین رحمه الله به نکته‌ای بسیار مهم توجه می‌دهد. این نکته اصل محکم و استواری است که توجه به آن برای شناخت تمامی مراحل و مقامات کتاب شریف اسفار لازم و ضروری است. ببینید آقایون، برای فهم تمامی مراحل و مقامات کتاب شریف اسفار لازم به این بیان که اگر ما در مراحل و مواقع مختلف اسفار از کثرت تشکیکی وجود سخن به میان می آوریم، به حسب مراتب تعلیم و تعلم و به لحاظ رعایت حال متعلمین است، وگرنه آنچه ما در صدد آن هستیم همان وحدت شخصی وجود و موجود ذاتاً و حقیقتاً هستش. قول ذوق تعلق وحدت وجود و کثرت موجود است، اما ایشون می‌فرمایید که قول نهایی وحدت وجود و وحدت موجود است که موافق با مذهب اولیا و عرفای الهی و مطابق با مشهود بزرگان از اهل کشف و یقین می باشد. آنچه که در آینده خواهد آمد براهین قطعی بر این که تکثرات و تمایزات وجودات مربوط به مراتب تعینات حق تعالی و ظهورات نور و شؤونات وجودی است. عارف دو تا مشکل اصلی دارد: یک، اثبات وحدت شخصی، دو، توجیه کثرات، که این توجیه کثرات کمرشکنه و چون خیلی ها نتونستن این کثرت ها رو توجیه بکنن و به اصطلاح کثرت ها رو به کثرت ظهورات به درستی برگردانن، طبعا در اون بعد اول که بحث وحدت شخصی هست خوب نتونستن جلو بیان. این شعری که از جناب سعدی اینجا خونده شد، بله، در 472، بله 466، بله، نه 400 توضیحش، صفحه در توضیحش، صفحه بله 473، بله، بله، بزرگی کنجا کندر آنجا هست مشهور. این شعر جناب شبستری است، اما اون شعری که از جناب همین کتابم آوردم از جناب سعدی است که این دیوادت کیستن، که به اصطلاح این شعر رو چو سلطان عزت علم برکشد جهان سر به جیب عدم درکشد. این آخرین بیتی ظاهران از مجموعه است که مرحوم سعدی فرمودن. خب از تا آقا میفهمن چی؟ میفهمن که بعد از بیان فوق نکته بسیار مهم توجه میداد. این نکته اصل محکم و استوار است. خب که اگر ما در مراحل و سطح چهارم میخونم به این بیان که اگر ما در مراحل و مواقع مختلف اسفار از کثرت تشکیکی وجود سخن به میان آوریم برای متعلمین هستش، وگرنه آنچه ما در صدد آن هستیم همان وحدت شخصی وجود و موجود ذاتاً و حقیقتاً است که موافق با مذهب اولیا و عرفای الهی و مطابق با آنچه که در آینده خواهد آمد براهین قطعی بر این که تکثرات و تمایزات وجودات مربوط به مراتب تعینات حق تعالی و ظهورات نور و شؤونات وجود اوست. فصول حالا کجا ما برهان ها را ذکر میکنیم؟ فصول 12 گانه پایان مباحث علت و معلول همان مقامی است که در آن با نفی هر گونه استقلال برای معلول. هر گونه استقلال یعنی چی؟ یعنی نه حتی تباینی که هیچ، حتی تشکیکی هم استقلال ندارند. وحدت وجود و کثرت موجود هم در اون حد هم نیستن و ارجاع علیت و تشعون، این وعده محقق خواهد شد انشاءالله. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل وسلم. زورات واجب.
بله
بله بله بله بله بله. متشکرم. سلامت باشید همه دوستانی که در فضای مجازی با ما هستید. السلام علیکم و رحمت الله. بله همینطوره، درسته. ظهورات به تعبیر ایشون تعینات حق اول. اگر کسی واقعا از این دوستان رو بده فرمایشات حاج آقا هست این شش قول رو بخواد به صورت یک رساله علمی واقعا در بیارن کاملا جا داره. اینا الان این جمع‌بندی که الان در اینجا شده و خدا حفظ کنه حاج آقا سلامتشون بداره، واقعا اینجور فضا رو منقح کردن. این نحوه است که در خواهشون در فضای این گونه از بحث هایی جا آدم نمیبینه به این صورت روشن و شفاف، و البته با خود کتاب و فرمایشات جناب سلطان‌الدین داره همراهی می‌کنه.